أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. هفتمین مطلبی که در مورد ظواهر قرآنی جناب شیخ مطرح میکنند، مسئله حجیت ظواهر قرآن بنابر تحریف قرآنه. شاید برای شما تازگی داشته باشه، اما مطلب هفتم الف، بعضی از مسلمانان معتقدند که قرآن تحریف شده است و بعضی از آیات از آن حذف شده است. یکی از معروفترین آیاتی که بعضی ها معتقد هستن تو تحریف صورت گرفته، اون آیه یا ایها النبی چیه؟ بلغ ما انزل الیک فی علیین. بزرگانی از شیعه معتقد هستن که فی علیین در قرآن بوده و حذف شده، ممکن هم هست بوده باشه و ما البته قبول نداریم تحریف رو، ولی بزرگانی از شیعه معتقد هستن این بوده آیه یا ایها النبی بلغ ما انزل الیک فی علیین. آیات دیگری هم هست که برید تتبع بکنید پیدا میکنید و حتی مثلا ممکنه بعضی تا حد یک سوم قرآن هم و بیش از یک سوم قرآن هم ما قائل داریم که تحریف شده، تحریف به نقیصه البته، نه تحریف به زیاده. لذا تو پرانتز نوشتیم که تحریف به زیاده قائل ندارد. در بین مسلمان ها تحریف به زیاده قائل نداره، تحریف به نقیصه قائل داره. اینم من نوشتم مسلمانان، چون گفتم حالا ممکنه نوشتاره چی بشه، در حالی که در بین مسلمانان هم نیست، در بین شیعیانه. خیلی مسلمان های دیگه کسی قائل به تحریف ظاهرا نشده، فقط مسلمان شیعه هستن که بله ندیدم من سنی ها بله اون معروفه، ولی آیا این باعث شد که دیگه نباشه یا بعد بقیه حفظ بودن در دوره خلفا اومدن و اون قرآن عثمان که درست شد خوندن؟ اون که قضیه معروفه که بز اومد و خورد قرآن رو، میگن قرآن رو نگه داشته بودن یه جایی، یه روزی بوزی آمد و خورد، بعد یا پشت منبر ظاهرن. حالا بوز کجا بوده و چجوری اونو خورده و اینا رو کاری نداریم. حالا ببینید اینا بحثای مربوط به تحریفه، ما الان بحثمون در مورد تحریف قرآن نیست. ما یه آدم بیدین میخواد قرآن تحریف شده باشه، میخواد تحریف نشده باشه، کاری به این کارا نداریم. اون بحث در جای خودشه که در قرآن آیا تحریف شده یا نشده، که قرآن تحریف نشده، نه به زیاده نه به نقیصه. اما حالا بعضی از مسلمانان معتقد هستن که قرآن تحریف شده. به اون بحثی که ما امروز دنبالش هستیم بحث تحریف قرآن نیست، بحث این سواله که حال سوال این است که طبق این عقیده آیا میتوان به ظاهر آیات رجوع نمود؟ خب یه شبهه‌ایه دیگه، آیا میشه به ظاهر آیات رجوع نمود؟ چرا؟ بخاطر اینکه هر کسی احتمال میده، میگه شاید اون چیزایی که حذف شده قرینه‌ای بوده برای صرف این ظاهر از معنای ظهوری خودش. کسی که معتقد است یک سوم قرآن و بیش از یک سوم قرآن تحریف شده و به ما نرسیده، در حقیقت به هر آیه‌ای که شما دست بگذاری میگه که خب شاید این یه قرینه‌ای کنارش بوده حذف شده، یه قرینه‌ای بغلش بوده که این رو صرف میکرد از معنای ظاهر خودش. جیم، شیخ میفرماید حتی در این صورت نیز، این صورت تحریف، در این صورت نیز میتوان به ظواهر قرآنی عمل کرد، چرا که الف، الف کوچک، چرا که ما هیچ علمی نداریم. ما خواهیم میسیم یک بعد از حروف بزرگ معمولا عدد میگذاریم ما. جیم، شیخ میفرماید حتی در این صورت میتوان به ظواهر قرآنی عمل کرد، چرا که یک، ما هیچ علمی نداریم که اسمتهای حذف شده موجب خلل در ظاهر آیات موجوده شده باشد. احتمال به درد نمیخوره، شما این احتمال تو تمام ظواهر دنیا میدی، تو هر ظاهری که به دست شما میرسه این احتمال میده شاید قرینه‌ای بوده به من نرسیده، ولی صرف احتمال که ظاهر رو از ظهور خودش نمیندازه. ما هیچ علمی نداریم که اون مقدار از آیات که به دست ما نرسیده لسان داشته به حدی که میاد و ظهور این روایات رو هم چیکار میکنه، از بین میبره. ما همچین چیزی نداریم، علم نداریم، لذا ظهور باقیه. مثل همه مواردی که شما یک کلام ظاهری میرسه احتمال میدی یه قرینه ای در جایی بوده باشه ولی هیچ علمی نداری، مادامی که اون قرینه پیدا نشه شما به ظاهر عمل میکنید. به دو برفرض هم که علم اجمالی داشته باشیم که بعضی از آنها موجب خلل در ظهور بعضی ظواهر شده اند. خیلی خوب، یکی ممکنه بگه نه آقا من علم اجمالی دارم که بعضی از اونایی که حذف شده بالاخره در بعضی از ظواهر تأثیر گذاشته. ما که قبول نداریم همچنین علم اجمالی وجود نداره، اما در فرضی هم که علم اجمالی داشته باشید، این علم اجمالی چون در شبهه غیر محصوره است منجز نیست. خب خوندید دیگه، هم تو الموجزتون خوندید هم تو اصول مزفرتون خوندید که علم اجمالی در شبهه غیر محصوره کارساز نیست. ببینید میگن اگر دو تا ظرف یکیش سمه، دو تا ظرف یکیش سمه، اغلا میگن هر دو تاشو بذار کنار، اما اگر اعلام بکنن یه دونه از آب معدنی هایی که در قم آمده مسمومه، کسی بهش اعتنا نمیکنه. که همون که من الان دارم به شما میگم، بالاخره یه تعدادی از غذاهای آماده‌ای که توی این بازار هست یقینا فاسد شده، اما دلیل نمیشه شما نری هیچ کدومش رو بخری. یا بعض از این کبابی ها علامان و غل از گوشت های غیر از گوشت گوسفند و گاو استفاده میکنند، اما این دلیل نمیشه حضرت عالی نری و کباب نخوری، چون شبهه غیر محصوره است. اقلا به شبهه غیر محصوره توجه. حالا شما میگی میدونم بعض از اونایی که تصف شده رو بعض از اونایی که تجیز شده در حقیقت ظواهر قرآنی تأثیر میذاریم، شبهه غیر محصوره. علم اجماری دارم، مثلا فرض کنید یه دونه از 6000 تا یا حتی 500-600 تا اگر فقط آیات الاحکام رو حساب بکنید، یکی از 500-600 میشه شبهه غیر محصوره. سه، برفرض هم که شبهه محصوره لحاظ شود، یکی ممکنه بگه نه خیر آقا شبهه محصوره است. چرا؟ چون در همون بحث علم اجمالی گفتیم اگر یک در هزار باشه میشه شبهه غیر محصوره، یک در ده باشه میشه شبهه محصوره. حالا اگه 100 در هزار باشه، کثیر در کثیر، این هم میشه شبهه محصوره. باز نسبتشون یک دهم دیگه. شما یه وقتی هست میگی 100 تا از این هزار تا، یه وقت میگی یه دونه از این 10 تا، این اینه همه از دیده ریاضی، لذا اون هم میشه شبهه محصوره. یکی بگه آقا نه، در اینجا من معتقد هستم که از این آیات قرآن از این 6000 تا 1000 تاش مثلا بفرمایید مورد تغییر قرار میگیره، اگر اون آیات دیگه پیدا بشه، اگر اون آیات دیگه پیدا بشه 1000 تا از اینا از ظهور خودش بر میگرده. بگید حالا ما میگیم برفرضم که شبهه محصوره باشه، طبق مبنای مختار ما خللی ایجاد نمی شود، زیرا ما در بحث آیات الاحکام می خواهیم به ظواهر قرآنی عمل کنیم. ما در بحث آیات الاحکام میخوایم به ظواهر قرآنی عمل کنیم. ما به عنوان اصولیین فقه شیعه میخوایم در بحث آیات الاحکام بریم به در حقیقت آیات و ظواهر قرآنی عمل کنیم. بنابراین دقت کنید توضیح میدم، بنابراین بعضی اطراف علم اجمالی از محدوده ابتلاء خارج است و لذا طبق مبنای مختار ما در بحث علم اجمالی اگر بعضی از اطراف از مورد ابتلاء خارج باشند، علم اجمالی دیگر منجز نیست. این بحث رو سال آینده وقتی که وارد قسمت رسائل قسمت شبهه وجوبیه میشید مفصلا بحث میکنید که جناب شیخ انصاری میگه فرض کنید شبهه محصوره دو تا ظرف، یکیش مسلما نجسه. وقتی این علم اجمالی کارساز هست که هر دوتاش مورد ابتلاء من باشه، اما اگر یکی مورد ابتلاء من نباشه، یکی توی مثلا فرض کنید آمریکای جنوبیه یکیش اینجاست، شیخ انصاری با بیان مقدماتی بیان میکنن که اینجا دیگه شبهه محصوره نیست، علم اجمالی کارساز نیست، شما اینو درش اصل جاری کن، در این ظرفی که پیش خودته اصل جاری کن، بگو این طاهر است، بگو این طاهر است. خب وقتی که علم اجمالی منجز وجود داره، شیخ انصاری میفرماید که وقتی یک دونه از اطراف از مورد ابتلا خارج باشه دیگه اونجا علم اجمالی نیست، علم اجمالی منجز نیست، مورد میشه از موارد شبهه بدویه، اصل درش جاری میشه. حالا بیانش چیه؟ استدلالاتش چیه؟ چی جناب شیخ گفته؟ فکر میکنم ما موقعی که بحث میکردیم حداقل یکی دو روز به همین مسئله چه بسا بیشتر پرداختیم. لذا جناب شیخ در انتهای این مورد سوم میفرمایند فهم. فهم اشاره به این داره که این مبنای سوم احتیاج داره که شما بری سر جای خودش دوباره با دقت بهش مراجعه کنی. اما خیال ما راحته. چرا؟ به خاطر اینکه ما اصلا قبول نداریم علم اجمالی وجود نداره، اصلا علمی نداریم. شاید اون آیاتی که وارد شده ربطی به ظواهر آیات ما نداشته باشه، ظواهر آیات هنوز سر جای خودش باقی باشه، لذا اصلا ما علم اجمالی نداریم. بله صرفا احتمال میدیم که اون آیاتی که علل ادعا، ما که تحریف را قبول نداریم، علل ادعا تحریف شده باشه، در حقیقت شاید ربطی به ظواهر قرآنی موجود نداشته باشه. خب اینها رو که لحاظ بکنیم معلوم میشه که حتی اگر کسی قائل به تحریف باشه باز هم میتونه به ظواهر قرآن عمل بکنه، مشکلی از این حیث نداره. یکی از اشکالات عمده‌ای که سنی ها بر ما میگیرن همین بحث تحریف قرآن هست. این که گفتن بعضی از مسلمانان رو این بحث کنن، چون بعضی ها گفتن که تو ذهنم الان اومد که در حقیقت ممکنه در بعض از عبارات اهل سنت هم این احتمال تحریف وجود داشته باشه. از اینجا یادم اومد که چون اونی که خیلی بهش استدلال میکنن اهل سنت در بین شیعه ها مرحوم حاجی نوری هست دیگه، که ایشون اومده و از تحریف دم زده، اونو خیلی گرفتن. بعضی الان تو ذهنم اومد که وقتی میخواستن دفاع کنن میگفتن آقا اگر قرار باشه به حرف هر عالمی بگید اونو نسبت بدید به کل شیعه، خب اهل سنت هم بعضی هاشون هستن، مثلا فرض کنید کتابشون هست که قائل به تحریف هست. حالا من اینو دیگه کار نکردم که در اهل سنت هم ما قائل به تحریف داریم یا قائل به تحریف نداریم، اینو تو ذهن من نیست، ولی تو پس ذهنم این است که شنیدم یه وقتی کسی اینگونه استدلال میگه. داره مسلم در میان شیعه ها اندیشه تحریف قرآن به نقیصه وجود داشته، ولی اون که همیشه در اقلیت قرار داشتند، اما بالاخره اندیشه تحریف قرآن، تحریف به نقیصه، یعنی یه چیزایی رو از قرآن که به نفعشون نبوده حذف کردن، این همیشه این شبهه در بین شیعه وجود داشته است، نه در بین بعضیشون. خب از سالس نکته سومی که امر سومی که جناب شیخ بهش تنبیه میدن که مطلب هفتم در جزوه ما باشه این است که ان وقوع تحریف فی القرآن علل قول به، وقوع تحریف در قرآن بنابراین که قائل به آن بشویم، لا یمنع من التمسک به ظواهر، قول به تحریف معنا نمی کند عمل به ظواهر را. چرا؟ به سه وجه. یک، لعدم العلم الاجمالی به اختلال ظواهر بذالک. اولا ما اصلا علم اجمالی نداریم که بذالک، یعنی به واسطه اون تحریفی که صورت گرفته در حقیقت ظواهر قرآنی موجود مورد اختلال واقع شده باشه. دو، معنه لو علمه هم اگر بگی علم اجمالی داری نیز لو علمه لکان من قبیل شبهت الغیر المحصوره، میشه علم اجمالی شبهه غیر محصوره، حتی در اون فرد هم میشه علم اجمالی شبهه غیر محصوره. سه، مع انه لو کان من قبیل شبهت المحصوره، حتی اگر از قبیل شبهه محصوره نیز باشد امکن القول به عدم قدحه، میتونیم قائل بشیم به اینکه ضرری نمیزند این علم اجمالی از قبیل شبهه محصوره. چرا؟ لاحتمال کون ظاهر المصروف عن ظاهره من الظواهر الغیر المتعلقت بالاحکام الشرعیت العملیت التي امرنا بالرجوع فيها الى ظاهر الكتاب. شاید اینها لاحتمال کون ظاهر، اون ظاهری که مصروف شده از ظاهرش که از ظواهر قرآن هم باشه، از من از ظواهر، این من از ظواهر خبر کونه، لاحتمال کون ظاهر المصروف عن ظاهره من از ظواهر الغیر، از زمره ظواهری باشه که تعلق به احکام شرعیه عملیه‌ای که ما امر شدیم به اینکه به اونها رجوع بکنیم، در اونها به ظاهر کتاب، به اونها یعنی احکام شرعیه عملیه، به ظاهر کتاب مراجعه بکنیم، در حقیقت ربطی به اونها نداشته باشه، میشه از موضع ابتلا خارج. وقتی از موضع ابتلا خارج شد، در حقیقت طبق مبنای ما در بحث علم اجمالی، اگر یکی از اطراف علم اجمالی از موضع ابتلا خارج بشود، علم اجمالی دیگه منجز نیست. ففهم اشاره به این دارد که نه، ممکنه که اون مبنای ما مورد خدشه قرار بگیره، رو اون مبنا باید فکر بشه. البته ممکن هم هست بگیم نه آقا، قرآن اینطور نیست که ما امرنا فقط به مسائل احکامش، ما کل قرآن را امرنا به این که بهش عمل بکنیم، بخونیم، بفهمیم و بر طبقش عمل بکنیم. خب وقتی کل قرآن یک پارچه لحاظ میشه، اینطور نیست که آیات مثلا قصه حضرت موسی از مورد ابتلا خارج باشه، اونا مورد ابتلاه. پس اینجا چیزی از مورد ابتلا خارج نیست، چون شیخ اومد گفت ببینید آیات احکام داریم مورد ابتلا، بقیه قرآن داریم که مورد ابتلا نیست. یکی از اشکال مومنه آقا، کل قرآن مورد ابتلاء ماست، لذا اینطوری نیست که بگید مثلا اگر چیزی اون ورش باشه دیگه مورد ابتلاء نیست. نه، اینجا مورد ابتلاء ما هست، اینم ممکنه به عنوان فهم لحاظ بشه، اما مشکلی نیست. شما اولی رو شما قبول دارید، اصلا علم وجود نداره که ما که قبل ترش رو قبول داریم، مثلا تحریف صورت نگرفته. ولی ثانیاً اگرم باشه، علم نداریم که اون چیزایی که حذف شده ظواهر قرآن رو شاید یه معانی جدیدی بر خودش داشته باشه. ما احتمال میدیم، ولی صرف احتمال ظهور را از ظهور خودش نمی اندازد. اینم از این. بریم سراغ مطلب هشتم یا تنبیه چهارمی که جناب شیخ در کلمات خودشون مورد نظر قرار دادند. مطلب هشتم، الف، میرزای قمی شبهه‌ای را مطرح فرموده و گفته است و گفتند یک، وجوب عمل به ظاهر قرآن مستلزم عدم جواز عمل به ظاهر قرآن است. دو، اصطلاحاً به این گزاره ها گزاره های خود شکن گفته می شود که التزام به آن نفی آن را در پی دارد. مرحوم میرزای قوم می گفت آقا استدل این، اگر این جمله عمل به ظواهر قرآن میشه، میشه با ظواهر قرآن عمل کرد، خود شکنه، یعنی از خودش عدمش نتیجه گرفته میشه. چرا؟ شما میگید میشه به ظواهر قرآن عمل کرد، ما میگیم بله. میگید خب خود ظاهر قرآن داره میگه به زن عمل نکن، ظواهر قرآن هم زن آوره دیگه، کسی نگفته ظواهر قرآن علم آوره، که ظواهر قرآن زن آوره. شما میگی به ظاهر قرآن عمل کنم، خب بله، من به این آیه، این آیه هم جزء ظواهر قرآنه، ولا تقف ما لیس لک بهی علم، اونجایی که علم نداری وقوف نکن و حرف نزن و خلاص عمل نکن. خب به همین آیه من عمل میکنم، چون شما میگی وجوب عمل به ظواهره کتابم، به این ظاهر عمل میکنن، معلوم میشه دیگه به هیچ کدوم از ظواهر نمیشه عمل کرد. میبینید؟ سه، استدلال میرزای قمی چنین است. الف کوچک، از زمره ظواهر قرآنی آیاتی هستند که به طور مطلق از عمل به زن نهی می کنند. به و معلوم است که ظواهر قرآن زناور است. جیم، پس عمل به ظاهر قرآن اقتضا دارد که به ظاهر قرآن عمل نکنی. این استدلال مرحوم میرزای قمی. این الف بیان شبهه میرزای قمی بود. حالا بریم سراغ جوابی که جناب شیخ انصاری میدن به میرزای قمی. ب، جناب شیخ این سخن را رد کرده و گفتند یک، اولا وقتی قبول کنیم که ادله مفید، اینطوری بگیم، اولا وقتی قبول کنیم که ادله، ادله چون اجماع مفید حجیت ظواهر هستند، معلوم می شود که مراد از آیات ناهیه ظواهر نیستند، ولذا قطعا ظنون حاصل از ظهورات از تحت آنها خارج است. ببینید شیخ چی میگه. میگه ببینید آیه قرآن داره ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. جناب میرزای قمی وقتی اجماع، خود شما مثلا اولش قبول کرده، خود شما میگید وقتی اجماع داریم یا ادله دیگه داریم که میشه به قرآن مراجعه کرد، معلوم میشود که اون آیاتی که داره میگه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا شامل ظواهر نیست، اون زنهایی را دارد میگوید که حجت نیستند، اون زنهایی را دارد میگوید که عقلا بهشون تمسک نمی کنند. وقتی اجماع ما داریم نسبت به این که میشه به ظواهر قرآنی عمل کرد یا هر دلیل دیگری، خب ما با اون دلیل میفهمیم این آیات که میگن ولا تقف ما لیس لک بهی علم در مورد ظواهر نیست. اونجا ظن حاصل از ظواهر هم دقت کنید ملحق به علمه، هم حکم با علمه. لذا ما خدشه میکنیم در اون استدلال ایشان که فرمود ببینید استدلال مرزای قومی بود از زمره ظواهر قرآنی آیاتی هستن که به طور مطلق از عمل به زن نهی میکنند. ما میگیم نه، اونها مطلق هستن، تخصیص خوردن زنون حاصل از ظاهر از تحت اون آیات خارج هست. لذا ما عمل میکنیم به ظاهر قرآن، ولی ظاهر قرآن بعد از فحص، بعد از بررسی، بعد از اینکه ما معانیش را با سایر ادله جمع کردیم. لذا وقتی با سایر ادله جمع میکنیم میبینیم آقا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا شامل یک سری از ظنون نمیشود. کدام ظنون؟ یکیش ظواهره، اما از ظواهر قرآنی و ظواهر روایی ما. لذا این بحث اصلا جریان پیدا نمیکنه. آیاتی که نهی میکنه از زن به واسطه همین ادله که اثبات میکنه حجیت ظاهر را تخصیص میخوره. پس اینا دیگه خودشکن نیستن، با تخصیص ما مسئله را حل میکنیم. بله یه مقداری ظاهر خودشکنی دارد، ولی ما با تخصیص میایم حل میکنیم. میگه اون آیاتی که میگه، اون ادله ای که میگه به ظاهر قرآن عمل کن، میگه به ظاهر قرآن عمل کن. اون آیاتی که میگه به زن عمل نکن، درست ظهورش معنای زنه، ولی وقتی این ور اون ور ادله رو کنار میذاریم میفهمیم نه، معنای ظهوریش اصلا ظنون حاصل از ظهور را شامل نمیشود. بعد جناب شیخ یه اشکال نقضی به جناب میرزای قومی میکنه، میفرماید که دو ثانیاً دقیقاً همین اشکال در مورد آیات ناهیه هم مطرح است. یعنی دقت کنید، الف کوچک، اگر آیات ناهیه عمل بر وفق زن را منع می کنند، به عمل بر وفق خود همان آیات نیز ممنوع می شود. جیم لذا نمی توان به مفادشان عمل کرد. اگر ببینید خوب دقت کنید، جناب شیخ اشکال میکنه، میگه آقا این آیه چی میگه؟ میگه ولا تقف ما لیس لك به علم ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. حالا این همین آیه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ظاهره یا نسته؟ میگیم ظاهره. میگیم این آیه داره میگه به ظهورات عمل نکن، یعنی به خود من هم عمل نکن. هر چی شما جواب بدی ما همون جواب رو تو مورد قبلی هم میگیم. البته جناب شیخ جای جوابی میده، میفرماید سه، ممکن است میرزای قمی بگوید آیات ناهیه از عمل بزن شامل خودشان نمیشوند و صرفاً منع از عمل بزن در سایر آیات را نتیجه میدهند. اینکه جناب میرزای قمی ممکنه به ما جواب بده، بگه آقا شما میگید اگر آیات ناهیه عمل بر وفق زن، اگر آیات ناهیه عمل بر وفق زن را منع کنند، عمل بر وفق خود همون آیات هم ممنوع میشه. ما میگیم نه، این آیات شامل خودشون نمیشن، همچنان که در باقی نظایرم همینه. ببینید یه اشکال هست، یه نفری اگر امروز یه آدم حکیمی امروز 5 تا 6 تا 7 تا مطلب به شما گفته، بعد یه دفعه آخر روز بگه که هر آن مطلبی که من امروز گفتم اشتباه است، هر آن مطلبی که من امروز گفتم اشتباه است، یکی از اشکالات همینه دیگه، اشکالات معروفیه اینا، که آقا این همین مذهبی هم که تو گفتی امروز گفتی، پس این هم اشتباهه. موقع اشتباه بودنه این یعنی درست بودنه قبلی، این چجوری میشه؟ این هم خود شکن میشه. اونجا جواب میدیم، میگیم نه، ظاهره از عبارت اینه که این عبارت شامل خودش نیست، ناظر و مخبر هست نسبت به دیگر موارد. لذا در اینجا میرزای قمی جواب میده، میگه این آیات که از عمل به زن نهی میکنند، این آیات که از عمل به نهی زن عمل به نهی از عمل به زن نهی میکنند، این آیات شامل خودشون نمیشن. میگن ظن حاصل از ما رو قبول کن، ولی دیگه سایر ظنون رو عمل نکن، شامل خودشون نمیشه. مشکل هست، ولی خب شماها تو بقیه جملات شبیه این جملات همین حرف را میزنید، میگه شامل خودش نمیشه. اینجا هم همینه، بله؟ نه دیگه، نه اون که مسلم اجماع وجود نداره، نه مسلم اخباری ها همین الان خوندید که قبول ندارن بعضی از اخباری ها حجت ظواهر را، نه ولی اخباری ها هم جز علمای شیعه هستن دیگه. ولی حالا شیخ میگه، ایشون میگه اگر بگید با اجماع هست نمیشه، جور در نمیاد، عقلا درست در نمیاد، که ما رد کردیم فرمایششون رو. حالا شیخ انصاری میفرماید فتعمل، فتعمل را همه تقریبا این گونه معنا کردن که جناب میرزای قمی حق با شماست، این اشکال دوم به شما وارد نیست، حرف شما غلطه، به همون دلیل اولنی که ما گفتیم، گفتیم وقتی ما دلیل قاطع داریم که ظواهر قرآن حجتن، از تحت آیات ناهیه تخصیصا خارج میشن. فتعمل ولی دلیل دوم گفت همین اشکال رو حرف خود شما وارده، فتعمل میگه نه، سه میگه نه وارد نیست، چون این عبارت میرزای قمی شامل خودش نیست. چهار، فتعمل میگه که میرزای قمی این مطلب که شما میفرمایید درسته، لفظش شامل خودش نمیشه. ان نزلنا لا یغنی من الحق شیئا یا ولا تقوی ما لیس لک به علم شامل خودش نمیشه. ولی ما از شما میپرسیم ملاک این که اون حکیم گفته به زن عمل نکن چیه؟ حرف حکیم روی حکمته. ملاک این که اون حکیم گفته به زن عمل نکن چیه؟ مناطش چیه؟ چرا خدا گفته به زن عمل نکن؟ چون احتمال اشتباه داره، چون آدم نمیتونه، شاید مراد دیگه ای داشته، ایناست دیگه. خب همینا در مورد همین آیه هم جریان پیدا میکنه. یعنی درست لفظ شامل خودش نمیشه، ولی منات این سخن شامل خود ولا تقوی مالای سلکه به علم هم میشه. لذا اگر خدا اومده، ببینید حرف اینه، اگر خدا اومده گفته به ظواهر عمل نکن، علکی که نگفته، تعبدی که نگفته، تعبدی که نگفته، یه حکمتی داشته، یه منات و علتی داشته. علتش چی بوده؟ بخاطر اینکه آدم ظواهر ممکنه گمراه شه، ممکنه اون معنای دیگه‌اش مراد بوده باشه. همون احتمالات در مورد ولا تقوم على سرک به علم میاد، در مورد ندن لا یغنی من الحق شیئا میاد، همون احتمالات میاد. لذا اینا از حجیت میفته. لذا اگر شما حجیت ظهورات رو شکوندی، حجیت اینا میشکنه دیگه، برای عدم حجیت زن به قرآن هم نمیتونه تمسک کنی. بعضیا اینا رو جزوه نوشتم دیگه، حالا وقتی سوام تونتون بگم نمینویسم. بعضیا طریق افراط رو پیش رفتن در جواب به میرزای قمی، گفتن آقا اصلا ظواهر بعد از اینکه دلیل بر حجیتش آمده، مثل اجماع و غیر اجماع، اینا دیگه زناور نیستن، علماورن. تخصصاً یعنی موضوعاً از تحت بحث میرزای قمی خارجن، از تحت بحث آیات ناهیه خارجن. آیات ناهیه چی میگن؟ آیات ناهیه میگن آقا به زن عمل نکن. معرضمون اینه، ظواهر دیگه زن نیستن، علمن. چرا؟ چون دلیل بر حجیتشون قائم شده. شیخ انصاری میفرماید که آقا این حرفم دیگه فیه مافی، فیه ما لا یخفا. اینی که دلیل بر حجیت ظواهر آمده که دلیل نمیشه بر این که ظواهر دیگه زن نمیرسونن، علم میرسونن. اینا دو تا ساعت جداگانه از هم هستن. ظواهر زناورن، اما این زنشون حجته. نه یعنی ظواهر وقتی میگه حجته یعنی علم آورن. این هم دیگه از اون بره بام افتادنه در مواجهه با میرزای قمی است. ببینید عبارتتون رو، الرابع قد یتوهم متوهم ما فرمایشه، در حقیقت مرحوم میرزای قمی است. قد یتوهم ان وجوب العمل به ظواهر الكتاب بالاجماع مستلزم لعدم جواز العمل به ظواهر عمل، وجوب عمل به ظواهر کتاب، حالا با هر دلیلی از جمله دلیل اجماع، مستلزم هست مر عدم جواز عمل به ظواهر قرآن را، یعنی خود شکنه. وجوب عمل لازم داره عدم وجوب عمل را، عدم جواز عمل را. چرا؟ لأن من تلک الظواهر، از زمره اون ظواهری که شما میگید حجت است، ظاهر آیاتی هست که نهی میکنن، نهی کننده هستن از عمل به زن مطلقا، حتی ظواهر کتاب. به خاطر اینکه از زمره اون ظواهر، ظاهر آیاتی است که ناهیه هست از عمل به زن به طور مطلق. مطلقا یعنی چی؟ خودش توضیح میده، یعنی حتی در ظواهر کتاب مطلقا، چه ظواهر کتاب چه ظواهر غیر کتاب. و فیه اولا ان فرض وجود دلیل على حجیت الظواهر موجب لعدم ظهور الآیات الناهیه فی حرمت العمل بالظواهر. فرض وجود دلیل بر حجیت ظواهر که شما گفتید اجماع داریم مثلا یا ادله دیگه، خود همین که ما گفتیم ظواهر دلیل بر حجیتشون هست، معلوم میشه از تحت اون آیات ناهیه چیان تخصیص خوردن، خارج هستن، موجب هست لعدم ظهور آیات ناهیه در حرمت عمل به ظواهر، چون ظواهر دلیل داره. پس معلوم میشه آیات ناهیه سایر زنون را دارند اثبات میکنند عدم عمل به اونها را. مع ثانیان، دو ثانیان، ان ظواهر الآیات الناهیه لو نهزت للمنع ان ظواهر الكتاب لمنعت ان حجیت انفسها. ظواهر آیات ناهیه اگر شما میگید این مقدار قدرت دارن که قیام میکنن برای من از ظواهر کتاب، ظواهر کتاب رو میان از درجه اعتبار و حجت میاندازن، خب خودشون چی چند نگه، خودشون ظواهر کتابن، پس خودشون با همین بیان خودشون منع میکنند از حجیت خودشون، میشن خودشکن. الا ان یقال، مگر اینکه گفته شود که انها لا تشملو انفسها، اینا شامل خودشون نمیشه. فتعمل که ممکنه بگیم بله لفظا شامل خودشون نمیشن، ولی مناتن، حکمتن، علتن، همون دلیلی که باعث شده خداوند بگه به زن عمل نکن در مورد خودشون هم جاریه، پس مناتن شامل خودشون میشن. تقریبا همه معاشر همینجور معنا کردن که آدم میتونه اعتماد پیدا کنه که از زمان خود شیخ هم همینو گفته. و البته تو مطارح الانظار که من نگاه کردم اصلا وارد این مطلب نشده، تو مطارح الانظار فقط گفته که آقا اینا معلوم میشه وقتی دلیل داریم، معلوم میشه اون آیات شامل اینا نیست، تمام شد رفت به کارش. و به ازای هازت توهم، یه توهم دیگه ای وجود داره، و به ازای هازت توهم خبر، توهم و مبتدا، توهم ان خروج ظواهر الكتاب عن الآیات الناهیه، بابا لیس من باب تخصیص، خروج ظواهر کتاب از آیات ناهیه از عمل به زن از باب تخصیص نیست، اینطور که جناب شیخ انصاری گفت، گفت وقتی ما دلیل داریم به حجیت بس معلوم میشه اونا از تحت ولا تقوم علی سلک به علم خارجن، نه به خاطر تخصیص نیست، بل من باب تخصیص، یعنی موضوعا خارجن، تخصصا یعنی موضوع، یعنی اصلا آیات ظواهر چون دلیل بر حجیتشون اقامه شده دیگه اصلا علم آورن، ظن آور نیستن. لأن وجود القاطع، یعنی دلیل قاطع، علی حجیتها یخرجها عن غیر العلم الی العلم، چون وقتی دلیل قطعی داریم که میشه به اینا عمل کرد، خارج میکند اون دلیل قاطع اینها را از غیر علم به سوی علم، دیگه اینا زناور نیستن، اینا علم آور. ما میگیم بابا و فیه ما لا یخفا، دلیل حجیت میاد میگه زن حجته، نمیاد بگه زن علمه، هنوز که هنوزه اینا زناورن، علم نیستن، فقط میاد زن را حجت، لذا تخصیص میشه. آیات ناهیه میگن آقا به زن عمل نکن، بعض از ادله میگن آقا به این زن، به این زن، به این زن، به این زن، به این زن عمل کن، اینا میشن تخصیص نسبت به اون آیات ناهیه. بحث رسائل مطالعه میخواد، مباحثه میخواد، فکر میخواد، شاید فهمیده شود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.